بازی‌ها روانشناسی روابط انسانی، نویسنده اریک برن، ترجمه اسماعیل فصی، نوار اول، لبه دوم، صفحه 15. ادامه متن. رضایت بخش ترین صور تماس اجتماعی، خواه در قالبی از فعالیت بگنجند یا نه، بازی‌ها و صمیمیتند. صمیمیت مداوم بسیار نادر است و حتی در صورت وجود نیز بیش از هر چیز یک موضوع خصوصی است. آموزش‌های اجتماعی مهم بیشتر به شکل بازی ظهور می‌کنند و موضوع اصلی مورد نظر ما در این کتاب همین است. برای اطلاع بیشتر در مبحث ساخت بخشیدن به زمان، باید به کتاب دیگری از این نگارنده در موضوع دینامیک گروه‌ها مراجعه شود. بخش اول، تحلیل بازی‌ها. 1. تحلیل ساخت. مشاهده دقیق فعالیت اجتماعی فی‌البداهه که بیشترین اثر خود را در انواع خاصی از گروه‌های رواندرمانی داشته، چنین آشکار می‌کند که گهگاه مردم تغییرات قابل توجهی در حالات و دیدگاه‌ها و لحن صدا و کلمات و سایر جنبه‌های رفتار از خود نشان می‌دهند. این تغییرات رفتاری اغلب با تغییرات احساسی همراه است. در یک فرد معین مجموعه از الگوهای رفتاری خاص معرف یک حالت روانی اوست. حال آنکه همین فرد در حالت روانی متفاوتی الگوی رفتاری دیگری را بروز خواهد داد که غالبا متناقض با قبلی است. این تغییرات و تفاوت‌ها سبب پیدایش فرضیه حالات من می‌گردد. به زبان تخصصی، حالت من را از نقطه نظر پدیده شناسی می‌توان یک سیستم احساسی مرتبط و در عمل مجموعه از الگوهای رفتاری مرتبط توصیف کرد. به زبان عملی‌تر، حالت من یک سیستم احساسی است که الگوهای رفتاری مربوط به خود را به همراه دارد. چنین به نظر می‌رسد که هر فرد جدول محدودی از این حالات من را داراست و این حالات من نقش نیستند بلکه واقعیت‌های روانی‌اند. جدول حالات من را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد. 1. حالاتی که همانند ظواهر والد فرد است. 2. حالاتی که به گونه مستقل متوجه ارزیابی واقع بینانه واقعیت هاست و 3. حالاتی که نماینگر آثار قدیمی و گذشته ولی هنوز فعال آن دست از حالات من هستند که در نخستین دوران کودکی تثبیت شده اند. به بیان تخصصی، این سه دسته را به ترتیب حالات من روان برونی یا اکسترو سایکیک، روانی جدید یا نئوسایکیک و روانی قدیمی یا آرکروسایکیک می نامند. به زبان عامیانه، نمایش این سه دسته حالات من را والد و بالغ و کودک می نامیم و این سه واژه ساده تمام مقاصد ما را در تحلیل تبادل و بازی ها به استثنای مباحث فنی برآورده خواهد کرد. پس وضع بدین قرار است که هر فرد در هر موقعیت معین زندگانی اجتماعیش یک حالت من از والد یا بالغ یا کودک ابراز می دارد و افراد می توانند به تناسب آمادگیشان از یک حالت من به یک حالت دیگر تغییر کنند. این ملاحظات منجر به ظهور گزاره‌های تشخیص معینی می شوند. این والد توست، یعنی تو در این لحظه در همان حالت روانی هستی که یکی از والدینت یا جانشین آنها بود و مانند او پاسخ می دهی، با همان حالات بدن و اشارات و کلمات و احساس ها و غیره. این بالغ توست، یعنی تو در این لحظه یک ارزیابی مستقل و واقع بینانه از وضعیت موجود بروز داده ای و این جریانات فکری یا مسائلی که میبینی یا نتایجی که گرفته ای با حالتی بدون از تعصب اظهار میکنی. این کودک توست بدین معنی است که حالت و نیت عکس‌العمل عمل تو در این لحظه عیناً همان است که وقتی بچه کوچکی بودی بروز میدادی. معنای زمینی مطالب فوق از این قرار است. 1. هر فرد پدر و مادری یا جانشین آنها را داشته است و در درون خود دارای مجموعه‌ای از حالات من است که باز آفرین حالات من آن پدر و مادر است، همانطور که وی آنها را می‌دید. و این حالات من پدری یا مادری می‌تواند در شرایط معینی فعال شود یا کارکرد روانی برونی. به زبان ساده، هر کسی پدر و مادرش را درون خود دارد. 2. هر فرد، اعم از بچه ها، بیماران عقب افتاده فکری، اشخاصی که دارای اسکیزوفرنی هستند، می تواند اطلاعات ذهنیش را در مغزش مرتب کند به شرط اینکه حالت من مناسب او به کار بیفتد یا کارکرد روانی جدید. به زبان ساده هر کس یک بالغ دارد. 3. هر شخصی روزگاری از آنچه امروز هست جوانتر بوده است و در مغز خود آثار ثبت شده از سالهای اولیه زندگی دارد و این آثار در شرایط و موقعیت‌های معین فعال می‌شوند، یعنی کارکرد روانی قدیمی. به زبان ساده هر کس درون خود پسر بچه یا دختر بچه کوچکی دارد. در اینجا مناسبت دارد که نمودار اول رو که نمودار ساخت نام دارد ارائه دهیم. این طرح نمایانگر شخصیت کامل هر فرد و شامل حالات من والد، بالغ و کودک می باشد. این سه حالت کاملا از یکدیگر مجزا نگه داشته شده اند، زیرا با یکدیگر بی اندازه متفاوت و در اکثر مواقع متناقض هستند. این تمایزات ممکن است در نظر یک ناظر بی تجربه چندان واضح نباشد، ولی اگر کسی به خود زحمت دهد که این طرح تشخیص ساختی را فراگیرد، به زودی موضوع را بسیار جالب و مؤثر خواهد یافت. به جا خواهد بود که از این پس از اشخاص واقعی به عنوان والدین، کودکان یا افراد بالغ یاد کنیم بدون گیومه، ولی واژه‌های والد، کودک و بالغ درون گیومه را موقعی به کار ببریم که منظورمان حالات من باشد. قبل از ترک موضوع طرح ساخت شخصیت لازم است سیروبم‌های خاصی را یادآور شویم. 1. در طرح ساخت شخصیت هرگز از واژه کودکانه استفاده نمی‌شود، زیرا این کلمه در اصل توأم است با سبکی و ناپسندی و حالتی که باید متوقف و کنار گذاشته شود. ترکیب مثل بچه‌ها را گاهی برای توصیف کودک یک حالت من قدیمی به کار می‌بریم، چون بیشتر جامعه زیستی را مجسم می‌کند نه تعصب را. در واقع از بسیاری از جهات کودک با ارزش‌ترین جنبه شخصیت محسوب می‌شود و می‌تواند در زندگی فرد همان آثاری را داشته باشد که یک بچه در زندگی خانوادگی دارد، یعنی خوشحالی، جذبه و خلاقیت. اگر کودکی درون فرد مخشوش و ناسالم است، عواقب آن نیز ممکن است تلخ باشد، ولی در رفع این ناراحتی نیز می‌توان و باید اقدامی کرد. 2. همین استدلال برای واژه‌های عاقل یا غیر عاقل نیز صدق می‌کند. در این سیستم چیزی تحت عنوان شخص غیر عاقل وجود ندارد. در اینجا فقط اشخاصی هستند که در آنها کودک گاهی بی‌مناسبت یا بیهوده زمام همه چیز را به دست می‌گیرد، ولی همه این اشخاص در اندرون خود یک بالغ کامل و خوش‌ساخت نیز دارند که فقط لازم است آن را از پرده بیرون کشید یا فعال کرد. بالعکس اشخاص به اصطلاح عاقل کسانی هستند که قادرن بالغ را بیشتر اوقات تحت کنترل قرار گیرند، ولی در آنها نیز مثل هر کس دیگر گهگاه کودک مسلط می شود و اغلب نتایجی مخرب به بار می آورد. 3. باید توجه داشت که والد به دو شکل ظاهر می شود، مستقیم و غیر مستقیم، به شکل حالت من فعال یا به شکل یک تأثیر. هر وقت والد مستقیم و فعال باشد، پاسخ فرد عیناً همان است که پدرش یا مادرش داشت: هر کاری من می‌کنم بکن. هر وقت والد فرد در حال تأثیر گذاردن غیر مستقیم است، رفتار او طوری است که پدر یا مادرش از او توقع داشت: هر کاری من می‌کنم نکن، هر کاری من می‌گویم بکن. در مورد اول او یکی از آنها می‌شود و در مورد دوم او خود را با خواست‌های آنها تطبیق می‌دهد. 4. به این ترتیب کودک نیز به دو شکل ظاهر می شود: کودک تطبیق یافته و کودک طبیعی. کودک تطبیق یافته آن است که رفتار خود را تحت تأثیر والد تغییر شکل می دهد. رفتارش همونطور است که پدر یا مادرش می خواست، مثلا به طیب خاطر یا از روی اجبار. نیز ممکن است خود را با کناره گیری و نکونال تطبیق دهد. پس تأثیر پدر مادر علت است و کودک تطبیق یافته معلول، اما کودک طبیعی یک اظهار خود به خودی است، مثلا طغیان یا خلاقیت. اثبات تحلیل ساخت شخصیت را می توان در عواقب مستی مشاهده کرد. در این حالت معمولا اول والد از کار می افتد، به طوری که کودک تطبیق یافته از تأثیر والدین آزاد می شود و در اثر این آزادی به کودک طبیعی تبدیل می گردد. تا آنجا که به ساخت شخصیت مربوط است، برای تجزیه و تحلیل مؤثر بازی‌ها چندان نیازی به توضیح بیشتر نیست. حالات من در هر شخص پدیده‌های فیزیولوژیک و به هنجارند، مغز اندام اصلی و تنظیم کننده زندگی روانی است و محصولات آن به صورت حالات من ذخیره و تنظیم می شوند. برای این نکته شواهد ملموسی در یافته‌های دکتر پنفیلد و همکارانش موجود است. سیستم های تفکیک کننده دیگری نیز در سطوح مختلف وجود دارد، نظیر حافظه معمولی، ولی شکل طبیعی هر تجربه جزو حالات متغیر نفس قرار می گیرد. هر سنخ از حالت من در ارگانیسم آدمی ارزش حیاتی خاص خود را داراست. در وجود کودک درک و خلاقیت و سائقهای فلبداهه و لذت نهفته است. بالغ برای زنده ماندن ضروری است. بالغ اطلاعاتی را که برای مواجه شدن مؤثر با دنیای خارج اساسی است در خود تنظیم و طبقه بندی می کند و احتمالات را تخمین می زند. بالغ همچنین موانع و ارتضاعات خاص خود را تجربه می کند. مثلا عبور از یک جاده شلوغ مستلزم جریان انداختن مقدار زیادی اطلاعات پیچیده مربوط به سرعت است. هیچ حرکتی انجام نمی شود تا آنکه محاسبات مغز علائم از حد اعلای احتمال ایمنی را برای رفتن به آن سمت جاده اعلام کند. رضایت حاصل از این قبیل محاسبات موفقیت آمیز است که موجبات لذایز اسکی و قایق رانی و سایر ورزش های پرتحرک را فراهم می آورد. یکی دیگر از وظایف بالغ تنظیم اعمال والد و کودک و وساطت بی‌طرفانه بین آنهاست. والد دو کارکرد مهم دارد. نخست آنکه فرد را قادر می‌سازد که همچون پدر یا مادر بچه‌های واقعی عمل کند. پس این راه بقا و تداوم زندگی نوع بشر را امکان پذیر می‌سازد. ارزش این جنبه شخصیت وقتی آشکار می‌شود که می‌بینیم در بزرگ کردن بچه‌ها اشخاصی که در بچگی یتیم شده اند بیشتر دشواری و مشکل دارند تا آنها که زیر و پربال پدر و مادر به دوره بلوغ رسیدند. دیگر آنکه والد بسیار از پاسخهای خود را به طور خود به خود اعمال می کند و از این طریق مقدار زیادی وقت و انرژی حفظ می شود. بسیاری از اعمال و رفتارهای ما به این دلیل انجام می شوند چون باید این طور بشود. این امر کارهای عادی را به عهده والد می گذارد و بالغ را از زحمت هزاران هزار تصمیم گیری جزئی خلاص می کند تا بتواند به وظایف مهمتری بپردازد. من ترتیب است که هر سه جنبه شخصیت ارزش حیاتی و زیستی بسیار زیادی دارند و فقط هرگاه که یکی از آنها نظم و تعادل بقیه را برهم زند، لزوم تجزیه و تحلیل این اختلال و تنظیم مجدد احساس می شود. در غیر این صورت هر یک از سه جنبه والد و بالغ و کودک دارای ارزش مساویان و یک زندگی کامل و بارور جای حقه خود را دارند. دو، تحلیل تبادل. واحد آمیزش اجتماعی تبادل یا رفتار متقابل نام دارد. اگر دو یا چند نفر در یک برخورد اجتماعی با هم روبرو شوند، دیر یا زود یکی از آنها حرفی میزند که به گونه بر حضور دیگری یا دیگران سهه میگذارد. این را محرک تبادل مینامیم. آنگاه شخص دیگری متقابلا حرفی میزند یا به گونه کاری میکند که به نحوی با این محرک ارتباط دارد و ما آن را پاسخ تبادل مینامیم. تحلیل ساده تبادل می تواند با این امر سر و کار داشته باشد که معلوم شود کدام حالت من سبب بروز محرک تبادل شد و کدام حالت من اجرای پاسخ تبادل را بر عهده داشت. ساده ترین نوع تبادل ها تبادلی است که در آن جنبه های بالغ هر دو طرف شرکت کننده مسئول بروز محرک و اجرای پاسخ باشد. به عنوان مثال جراح از روی اطلاعاتی که دارد دستش را دراز می کند و می گوید چاقو. پاسخ دهنده این حرکت را به درستی درک می کند و فاصله را تخمین می زند و دقیقاً چاقوی مناسب را در دست جراح و درست همانجا که وی انتظار دارد می گذارد. از نظر سادگی تبادل‌های کودک والد در مرحله دوم قرار دارند. بچه تبالود آب می خواهد و مادر تیماردار یک لیوان آب می آورد. این دو تبادل هر دو از نوع تبادل‌های مکملند. به این معنی که در هر یک از آنها پاسخ چیزی است مناسب و قابل انتظار و از نظم طبیعی روابط سالم انسانی پیروی می کند. اولی که تبادل مکمل سنخ اول نامیده می شود، عامل و پاسخ دهنده هر دو بالغ از رابطه دو جانبه است. دومی که تبادل مکمل سنخ دوم است، رابطه ما بین والد و کودک که برقرار است و هر دو نقش عامل و پاسخ دهنده را دارند. اما روشن است که تبادل‌ها صورت زنجیره‌ای دارند، به طوری که هر پاسخ به نوبه خود محرکی برای تبادل بعدی محسوب می‌گردد. نخستین قاعده ارتباط از این قرار است مادام که تبادل‌ها از نوع مکمل باشند، ارتباط‌ها به آرامی ادامه می‌یابد. نتیجه طبعی این قاعده آن است که تا وقتی که تبادل‌ها از نوع مکمل هستند، ارتباط می‌تواند اصولاً تا بی نهایت ادامه داشته باشد. این قواعد اصولاً مستقل از ماهیت و محتوای تبادل‌ها عمل می‌کنند و کاملاً بر اساس جهت بردارهایی که در کارند قرار دارند. مادام که با تبادل‌های مکمل سر و کار داریم، برای این قاعده فرق نمی‌کند که مردم به انتقاد از دیگران مشغول باشند، یعنی والد مسئله ای را حل کنند، بالغ یا با هم بازی کنند، کودک یا والد کودک. قاعده عکس از این قرار است: هرگاه تبادل از نوع تبادل متقاطع باشد، ارتباط قطع می شود. رایج‌ترین تبادل متقاطع، تبادل متقاطعی است که در آن پاسخ دهنده کودک و عامل والد است و رابطه بالغ با بالغ به شکل محرک واقعی می شود. این تبادل بیشتری مشکلات اجتماعی دنیا را خواه در زناشویی یا عشق یا دوستی و یا کار به وجود می آورد. این سنخ از تبادل است که روان درمانگران با آن سرکار دارند و نمونه مشخص آن را در واکنش انتقال کلاسیک روانکاوی می بینیم. محرک این تبادل بالغ است. مثلا شاید بد نباشد به دکتر مراجعه کنی تا ما بفهمیم چرا این اواخر اینقدر زیاد مشروب می‌خوری. یا عزیزم، می‌دونی دکمه سردست‌های من کجاست؟ پاسخ‌های مناسب در سطح بالغ برای سوالات فوق می‌تواند به ترتیب چنین باشد: آره، شاید بد نباشد. خودم هم خیلی دلم می‌خواهد بفهمم چرا. یا روی میز. اما اگر پاسخ دهنده عصبانی شود، پاسخ‌ها ممکن است چنین باشد: تو همیشه فقط عیب‌های مرا می‌بینی، درست مثل بابام. یا همیشه برای هر چی از من بازخواست می‌کنی. هر دو پاسخ‌های کودک والد هستند و همانطور که نمودار تبادل نشان می‌دهد، بردارها متقاطعند. در چنین مواردی مشکلات بالغ در مورد افراد در مشروب خاری و دکمه سردست را باید کنار گذاشت تا بردارها از نو کشیده شوند. این امر ممکن است در مورد مشروب خاری حتی چند ماه و یا در مورد دکمه سردست ها فقط چند ثانیه طول بکشد. یا عامل باید به عنوان مکمل کودک فعال شده پاسخ دهنده مثل والد عمل کند و یا بالغ پاسخ دهنده باید به عنوان مکمل بالغ عامل از نو فعال شود. وقتی خدمتکار در بحث بر سر ظرفشویی از کوره در می رود، گفتگوی بالغ درباره ظرف ها به پایان می رسد. یا فقط یک سخنرانی در سطح کودک والد می تواند جریان داشته باشد و یا بحث متفاوت از موضوع و در سطح بالغ، یعنی درباره اخراج او از کار. نمودار معکوس تبادل متقاطع سنخ اول، رابطه بین والد و کودک که عامل کودک و پاسخ دهنده والد است، ضمناً رابطه بالغ و بالغ به شکل محرک واقع می شود. این یک واکنش ضد انتقال است که روانکاوان با آن آشنا هستند. در این حالت بیمار یک نظر واقع بینانه و بالغ اظهار می کند و روانکاو در پاسخ مثل پدر یا مادری خطاب یک بچه عمل می کند و بردارها را متقاطع می سازد. این تبادل متقاطع سنخ دوم است. در زندگی روزمره، می دونی دکتر سردست های من کجاست؟ ممکن است با این پاسخ روبرو شود: چرا مواظب چیزهای خودت نیستی؟ دیگه بچه که نیستی. نمودار ارتباط که نه بردار یا تمام احتمالات ممکن از عمل اجتماعی را بین عامل و پاسخ دهنده نشان می‌دهد، خود شامل برخی کیفیت‌های هندسی در خور ملاحظه است. تبادل‌های مکمل بین برابرهای روانی به وسیله رابطه‌های والد بالغ و کودک مشخص شده‌اند. سه تبادل مکمل دیگر نیز هست: رابطه والد و بالغ، رابطه والد-کودک و کودک-والد، رابطه بالغ-کودک و کودک-بالغ. بقیه ترکیب ها همه تبادل های متقاطع ایجاد می کنند، مانند رابطه کودک والد و والد کودک که نمودار دو نفر است که بدون تکلم به چشمهای هم زل زده اند. اگر هیچ یک از آنها کنار نیاید یا رفتاری دیگری را آغاز نکند، ارتباط به آخر رسیده است و باید از هم جدا شوند. رایج‌ترین راه حل این است که یکی تسلیم شود و تبادل مکمل والد کودک را انتخاب کند که در نتیجه به بازی سرسام منجر می شود. یا بهتر این که می تواند بالغ بالغ را انتخاب کند، یعنی هر دو بزنند زیر خنده و دست همدیگر را بفشارند. تبادل‌های مکمل ساده عموماً به طور سطحی در روابط کاری یا اجتماعی اتفاق می‌افتد، ولی به آسانی به وسیله تبادل‌های متقاطع مختل می‌شود. در حقیقت یک ارتباط سطحی را می‌توان ارتباطی دانست که به تبادل‌های مکمل ساده محدود شود. چنین ارتباط‌هایی در فعالیت‌ها و مناسک و وقت گذرانی‌ها پیش می‌آید. تبادل‌های پیچیده‌تر، یعنی آنها که شامل تداخل فعالیت همزمان بیش از دو حالت من می‌شوند، تبادل‌های نخفته هستند. و این مقوله است که اصل و اساس بازی هاست. فروشندگان حرفه‌ای معمولاً در تبادل‌های زاویه دار مهارت دارند، یعنی تبادل‌هایی که شامل سه حالت من می‌شوند. یک مثال نچندان خوشایند ولی مؤثر از بازی فروش در مکالمه کوتاه زیر نشان داده می‌شود. فروشنده: این یکی بهتر است ولی به بودجه شما نمی‌خورد. خانم خانه‌دار: من همین را برمی‌دارم. فروشنده به عنوان بالغ دو واقعیت عینی را بیان می کند. این یکی بهتر است و به بودجه شما نمی خورد. در سطح ظاهری یا اجتماعی این انگیزه به جهت بالغ خانم خانه‌دار فرستاده می شود که پاسخ بالغ از سوی او می تواند چنین باشد: بله، در هر دو مورد حق با شماست، ولی در لایه نخفته یا در سطح روانشناختی بالغ آموزش دیده و با تجربه فروشنده بردار را به سوی کودک خانم خانه‌دار جهت می دهد. صحت قضاوت فروشنده موقعی تأیید می شود که کودک جواب می دهد، یعنی نهایتا می گوید مهم نیست پولش چقدر می شود، اما من می خواهم به این مردک متکبر ثابت کنم که من از بقیه مشتری هایش کم و کسری ندارم. در هر دو ساعت تبادل مکمل است، زیرا جواب او در ظاهر به عنوان یک قرارداد خرید بالغ پذیرفته می شود. تبادل مضاعف نخفته شامل چهار حالت من است که در اغلب بازی های مغازله مشاهده می شود. گاوچران: بیا بریم انبار علوفه رو نشونت بدم. زن مهمان: من از بچگی از انبار علوفه خوشم می آمد. در سطح اجتماعی این مکالمه ایست در سطح بالغ درباره انبار علوفه، ولی در سطح روانشناختی یک مکالمه کودک و در مایه عشق ورزی است. در ظاهر به نظر می آید که بالغ ابتکار عمل را در دست دارد، ولی مثل تمام بازی ها نتیجه کار همیشه تابع اراده کودک است و شرکت کنندگان ممکن است به حیرت بیفتند. بنابراین تبادل‌ها را می‌توان به مکمل یا متقاطع و ساده یا نهفته طبقه بندی کرد و تبادل‌های نهفته را می‌توان به سنخ‌های زاویه دار و مضاعف تقسیم نمود. 3. رویه‌ها و مناسک. تبادل‌ها معمولاً به صورت رشته‌ای جریان دارند. این رشته ها بی ترتیب نیست، بلکه برنامه ریزی شده است. برنامه ریزی ممکن است از سه منبع ناشی شود: از والد، از بالغ یا از کودک، یا به طور کلی تر از اجتماع، از ذات یا از طبع و مزاج. از آنجا که نیازهای تطبیق یافتن کودک باید به وسیله والد یا بالغ حمایت شود یا تا بتواند وضعیت های اجتماعی را تجربه کند، بنابراین شایسته تر آن است که بیشتر برنامه ریزی های کودک در وضعیت های خلوت و صمیمیت صورت بگیرند، یعنی در حالاتی که تجربه های آغازین انجام شده اند. رویه ها و مناسک ساده ترین شکل فعالیت اجتماعی هستند. بعضی از این فعالیت ها جنبه جهانی و بعضی جنبه محلی دارند، ولی اکثران از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردند. رویه یک رشته تبادل ساده تکمیلی بالغ جهت اعمال نوعی واقعیت است. واقعیت به طور کلی دو جنبه دارد: ایستا و پویا. واقعیت ایستا در بردارنده کل نظم و ترتیب ممکن در جهان است. مثلا در علم ریاضی حساب گویای واقعیت‌های ساکن است. واقعیت‌های پویا را می‌توان به عنوان نیروی درونی برای اعمال تبادل در تمام سیستم‌های انرژی جهان تعریف کرد. مثلا علم شیمی گویای واقعیت‌های پویا در جهان است. رویه‌ها بر اساس به جریان انداختن اطلاعات و پیش‌بینی احتمالات مربوط به ذات واقعیت پیریزی شده‌اند و کاربرد آنها در تکنیک‌های حرفه‌ای به اوج خود می‌رسد. هدایت یک هواپیما یا جراحی یک آپانتیس هر کدام یک رویه ثابت دارند. روان درمانی هم در صورتی که بالغ درمانگر در کنترل وی باشد و والد یا کودک او بر وی چیره نشود، یک رویه است. برنامه ریزی برای یک رویه اجتماعی بر اساس مواد برنامه و پیشبینی هایی که به وسیله بالغ عامل انجام می گیرد پیریزی می شود. در ارزشیابی رویه ها دو متغیر دخالت دارد. اولا هر رویه را هنگامی می توان کارآمد به شمار آورد که عامل صرف نظر از امکان هر گونه نقصان در دانشش از بهترین امکانات و اطلاعات و تجربیات موجود خود استفاده کند. اگر والد یا کودک در به جریان انداختن اطلاعات بالغ دخالت کنند، در این صورت رویه آلوده می شود و تأثیر کمتری خواهد داشت. ثانیاً مؤثر بودن یک رویه بستگی به نتایج واقعی حاصل از آن دارد. بنابراین کارای یک معیار روانی است و مؤثر بودن یک معیار مادی. یک پزشکیار بومی در جزایر حاره در جراحی خارج کردن آب مروارید چشم مهارت زیادی از خود نشان می دهد. از دانش خود به بهترین وجه استفاده می کند، اما از آنجا که دانش او کمتر از دکتر اروپایی در همان بیمارستان است، رویه او چندان کارگر نیست. بعد دکتر اروپایی به مشروب خاری می افتد و کارایی او رو به افول می گذارد. گرچه در ابتدا نقص کارایی او چندان محسوس نیست، اما وقتی لرزیدن دست های شروع شد، پس از چند سال دستیارش نه تنها در کارایی بلکه در مؤثر بودن رویه نیز از او پیشی می گیرد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که بهتر از هر دو متغیر رویه، یعنی کارایی و مؤثر بودن، توسط کارشناسان مپس رویه ها ارزشیابی شود. یعنی حد اکثر کارایی از طریق آشنایی خصوصی با عامل و مؤثر بودن از طریق ملاحظه نتایج واقعی. از نقطه نظر اهداف این کتاب، مناسک که مفردش منسک می شود عبارتند از یک رشته تبادل‌های مکمل و ساده و یک نواخت که به وسیله نیروی اجتماعی برونی برنامه ریزی می شوند. یک رسم نیمه تشریفاتی از قبیل مرخصی گرفتن به تناسب محیط و اقلیم ممکن است متنوع باشد، ولی اصول آن ثابت است. حال آنکه مناسک تشریفاتی نماز یک شنبه کلیسای کاتولیک تنوع بسیار کمتری دارد، شکل مناسک را والد سنتی تعیین کرده و قطعیت بخشیده است، ولی جزئیات در بعضی موارد با تأثیرات کم و بیش ممکن است مطابق با زمان تغییر یافته باشد. برخی از مراسم رسمی که اهمیت تاریخی یا سنتی انسانی دارند معمولا دارای دو مرحله هستند. در مرحله اول تبادل تحت نظارت سخت و بیچون و چرای والد انجام می شود. مرحله دوم مرحله است که والد اجازه می دهد و کودک می تواند تبادل کاملا آزادی داشته باشد، که مثلا شاید به مهمانی های سکس دست جمعی در سراسر شب منجر شود. بسیار از مراسم رسمی بدون به صورت رویه هایی با آلودگی شدید ولو نسبتاً کارا آغاز شدند، اما با گذشت زمان و تغییر شرایط اعتبار خود را به عنوان یک رویه از دست دادند. حال آنکه اجرای صرف مراسم فقط سودمندی خود را به عنوان عملی بر پایه ایمان و عقاید سنتی حفظ کرده اند. از لحاظ تبادل این مناسک معرف تأیید دستورات والد هستند در جهت تسکین یافتن از خطا و گناه یا دستیابی به اجر و فیض. در هر صورت مناسک فرصت‌های امن و اطمینان بخش و اغلب لذت بخش برای ساخت زمان به شمار می آیند. از لحاظ شناخت بازی‌ها مناسک غیر رسمی دارای اهمیت بیشتری هستند. مثلا مناسک سلام و احوالپرسی آمریکایی بین آقای الف و آقای ب بسیار آموزنده است. الف سلام صبح بخیر، ب سلام صبح بخیر، الف هوا گرم نشده؟ احوال شما چطوره؟ ب آره اما انگار میخواد بارون بیاد. خوبه متشکرم، شما چطورین؟ الف خوب مواظب خودت باش قربان شما. ب ببینمت به امید دیدار. الف خدا حافظ. ب خدا حافظ. این گفتگو مسلماً برای مبادله اطلاعات نیست، زیرا اگر اطلاعات و اخباری هم هست به خوبی پنهان نگاه داشته شده. اگر آقای الف میخواست از حالش بگوید دست کم 15 دقیقه طول میکشید و آقای به هم که آشنایی مختصری با او دارد چنین وقتی را ندارد. این رشته تبادل را به راحتی میتوان تحت عنوان منسک 8 نوازی شناسایی کرد. اگر الف و به عجله داشتند بیشتر هر دو ممکن بود به منسک 2 نوازشی یعنی سلام سلام قناعت کنند. از طرف دیگر اگر آنها شرقی سنتی و پرحوصله بودند ممکن بود منسک 200 نوازشی را اجرا کنند و بعد به اصل مطلب بپردازند. در هر صورت در اصطلاح تحلیل تبادل الف و ب با همون 8 جمله سلامت روح خود را اندکی بهبود می‌بخشند، ولی اقل در وضع موجود مخشان نمی‌پکد و هر دو می‌توانند با خوشحالی دنبال کار و زندگی خود بروند. منسک بالا بر اساس محاسبات ابتکاری و دقیق دو طرف پایه‌گذاری شده از فرض بر این است که در این مرحله از آشنایی آنها در هر ملاقات با یه چهار نوازش رد و بدل کنند، آن هم حداکثر روزی یک بار. اگر آنها مثلا پس از نیم ساعت دوباره به هم بر بخورند و کار بخصوصی با یکدیگر نداشته باشند، از مقابل هم رد می شوند و حرفی هم نمی زنند، یا شاید فقط یک اشاره سر یا یک لبخند به یکدیگر تحویل می دهند. این محاسبات نه تنها برای زمان کوتاه بلکه برای مدتی طولانی حتی ماها نیز به همین ترتیب در مغز نگاه داشته می شود.